أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وآله الطاهرين، سيما حبل الله المتين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. خب بله، بحثمون بله رسید به این که بله در مسئله چندم بود، مسئله 12 آخرش اینجا داشت که و ازا تبین بطلان و شرکه که ربطی به موت نداره، بحث جدیدیه. تبین بطلان و شرکه فالمعاملات الواقع قبله، یعنی قبل از اینکه آشکار بشه که باطل بود شرکر، معاملاتی کردن محکومتون به صحه، اینا صحیحه. چرا؟ بله میفرماید چون خوی اذنی بوده در تصرف. خب همین اذن دیگه در هر صورت این اذن وجود داشته به معامله، هرچه خلا خیال کردن که شریکن. و بعد که معلوم شد شرکتشون باطل بوده، هر کی در مال خودش، مال این برای خودش، مال اونم برای خودش، معاملاتی روی مجموع دوتا مال صورت گرفته و هر دو هم راضی بودن به این معاملات دیگه، چه علا سبیل اشاعه باشه چه نه، هر کی مالش جدا باشه اثری نداره. پس چون که اون معاملات با طیب نفس و رضای خاطر بوده، معاملات قبلی صحیح هست، عرض کنم به خدمت شما، و به نسبت میبرن به نسبت دوتا مالشون. آره بله. خب بعد اینو فرمونده بر. اما اگر چنانچه اون اجازه ای را که دادن در معامله، اون اذن مقید بود است به شرکت، چون تصور میکردن که شریکن، و لولا شرکه رضایت به معامله نداشتن. البته این خیلی فرض نادریه و بعیده. آره، اما حالا فرض کردیم که اینطور بوده و الان هم راضی نباشن در اون موقع، تا الان هم که فکرش میکنن میگن نه، ما اگر شریک نبودیم پس رضایتی به معامله هم نداشتیم. هرچنین داعی عقلایی هم به قضیه وجود نداره. وقت اگر اینطور بود، اون معاملاتی که صورت گرفته قبلا فضولی هن. یعنی چه؟ یعنی الان اگر حاضر شدن که اجازه بدن و تأیید بکنن معاملات را، معاملات صحیح میشه، و اگر اجازه ندادند دیگه معاملات باطل هست. خیلی این معنی. حالا این بحث تمام شد. بعد یه بحث دیگه می فرماید ولکل منهما اجرت و مثل عملی من نسب الى حصت الاخر اذا کان العمل منهما و ان کان من احدهما فله اجرت و مثل عمله. خب اینا هم واضحن دیگه، طبق قاعده این صورت که اذا بله که می فرماید لکل منهما اجرت و مثل عمله، راجع به اون صورتیه که عرض شود فرض کردیم که این اذن معلق نبوده و لذا معاملات هم صحیحن. حالا معامله هم صحیح، خب کارهایی که انجام دادن دوتاشون هم فرض کنید کار کردن، وقتی دوتا که کار کردن، عرض کنم به خدمت شما، هر کدام حق و زحمه طلب داره. در مال خودش که کار کرده، خوبش مال خودش بوده، اما فرض اینه که در مال او یکی هم کار کرده، وقت او باید حق و زحمه بده. اگر دوتاشون کار کردن، خود دوتاشون طلب دارن از هم دیگه. اگر یکی کار کرده، یکی بوده، یعنی او دیگری ول کرده رفته، همه کار افتاده گردن یکیشون، خب دیگه هم یکی طلب داره. مزد عمل خودش را طلب داره او یکی. نه معامله از اول باطل نبود، شرکت باطل بوده. نه اگر که شرکت باطل بوده اما رضایتشون معلقه بر شرکت نبوده، راضی بودن به معاملات و راضی هم بودن به این که این قبول کردن که سهم یکی بیشتر سهم یکی کمتر و با اونم عمل میکنن دیگه، چون که فرض این است که اون از شؤون اجازه است، اذنی که دادن در عمل در معامله این اذن مقیدی بوده و طرفین هم قبول کردن. قضیه عرض کردم ببینید این عرض شود شرکت باطل، کار به شرکت ندن، این از یه مرتبه از میدن که کار بشه در انجام بشه کار، توجه فرمودین. اون وقت وقتی که شریک نبودن بل اون وقت هر کدام حق و زحمه ای طلب داره نسبت به، یعنی اگر کار کردن دستمزدشون طلب داره. و این که اون یه تقسیمی که که گفتن یکی سود بیشتر بره یکی سود کمتر بره و بر فرض شرکته، وقتی شرکتی نبود هر کدام مال جدا بود نه دیگه اون به هم میخوره، ولی هر کدام هم دستمزد خودشونو طلب دارن. چرا؟ چون فرض این است که کار که کردن قصد مجانی نبوده و اون طرف هم راضی بوده، از گفته که بله شما باید کار بکنید، همین که گفت شما کار بکنید خود یه تصرف عدوانی نیست، کاری که میکنه فرض این است که اون هم موافقه، او شریک و قبول کرده که کار انجامه و این هم قصد تبرع نداشته و بنابراین طلب داره دستمزدشه. این هم گذشت. خب این هم دیگه مطلب مهمی توش نیست. چرا اینا همه طبق القاعده بر اساس قواعد اولیه، مطلب خاصی اینجا ما نداریم. مسئله 13 هم که دیگه کتاب و شرکه تمام میشه. علت این که هر کی کار کرده دست مزطلب داره علتش چیه؟ اینی که بله این چون که فعل مسلم محترمه، فعل مسلم محترمه یعنی چه؟ یعنی عرض شود خدمت شما براش یک مزدی و یه حقی در مقابلش وجود داره، این فی نفسه، مگر اینکه قصد تبرع کرده باشه. یعنی چه؟ یعنی قصد کرده که این عمل رو مجانی انجام ده. اگر خودش قصد تبرع کرد خودش احترام مال خودش را ساقط کرده دیگه طلب نداره. خب حالا یه شرط دیگه هم داره که او طرف مقابل هم باید این را بدانه، یعنی طرف مقابل اگر فکر کرد که این تبرعی میخواد انجام بده بهش اجازه داد که انجام بده اما قصدش این بود، یعنی تبرعن، نه طرف مقابل هم باید راضی باشه که این مال کار بکند تو مالش با مزد نه مجانی. وقتی که اون هم اینطوری رضایت داد که این کار بکنه و مزدش طلب داشته باشه دیگه بده کار میشه، توجه فرد. خب پس اینها همه مطابق قواعد اولیه. مثلا فرض کنید ولو تصریح هم نشه، مثلا ما یه پارچه ای دادیم به خیاط بودیم آقا اینو برامون بدوزه، یعنی خیاط نشسته صبح تا شب مجانی برای مردم کار بکنه، دیگه نمیخوادم بگیم که ما دستمزد به شما میدیم اونم بگه قبل تو ما هم یه چیز، یک همین که پارچه رو دادیم گفتیم اینو برای ما بدوز، دستور دادیم اونم پارچه رو گرفت و دوختش، در شرعن در مقابل این دوختنش حق و زحمه طلب داره. چرا؟ چون خب ما امر کردیم به این که بدوزه و بعدم ظاهر حال این خیاط این نیست که مجانی کار میکنه، ظاهر حالش اینه که کار میکند با دستمزد. پس علی حاله این یه قاعده کلی است در همه موارد. کارگری میاریم میگم آبی بسلا کار بکنی ما ولی اسمی هم نمیبریم از مزد، نه اون حرفی میزنه نه ما چیزی میگیم. حالا شرعن طلب داره یا نداره؟ طلب داره، آره طلب داره، چون وقتی ما خودمون مطالبه کردیم کار را از اون کارگر و فعل مسلم هم محترمه و اون هم قصد مجانی نداشت، یعنی تبانی نشد بر این که مجانی باشه، دیگه اینجا به اصطلاح اشتغال ذمه هست نسبت به حق و زحمهش. این یه قاعده کلیه. مسئله 13، اذا اشترى احدهما متاعا وادعى انه اشتراه لنفسه وادعى الاخر انه اشتراه بالشركه فما عدم البينه القول قوله مع اليمين لانه اعرف بنيته. عجيب. كما انه كذلك لم يدعى انه اشتراه بالشركه وقال الاخر انه اشتراه لنفسه فإنه يقدم قوله أيضا لأنه عرف ولأنه عمل. ببینید اینم یه مسئله عجیبیست. یه دو نفر با هم شریکه، به مقتضای این شرکت کار میکنن، خب کار میکنن، خرید و فروش و فلان و اینها و مربوط به مغازه که شریکیه. حالا اگر یکیشون گفت که درسته خب ما شریکیم، اما من که ممنوع نبودم از این که برای خودم هم کار بکنم، ولهازا بنده رفتم مثلا فرض کنه هیچ انتون برنجه که خریدم و فروختم ربطی به کار مغازه نداشته و پول خودم بوده و برای خودم این کار انجام دادم، توجه فرمودی، و اختلاف شد، اون شریکش گفت نه واقعیت نداره، شما این کارم که انجام دادی جز مجموعه تجارت خونمون بوده، آره، ولهذا منم در سود شریکم. حالا ببینیم اختلاف کردن نتیجه قول قول کیه. میفرماید همون اون قول اون کسیست که اون معامله رو کرده. اگر گفت من معامله رو برای خودم انجام دادم و در رابطه با شرکت نبوده، حالا مثلا به پول خودم بوده یا در ذمه من ربطم خرید فروش کردم در ذمه، توجه فرمودید، و ربطی به این مغازمون نداشته، توجه فرمودید، قول او مقدم میشه. اما مقدم میشه چجور؟ یعنی اون وقت اگر این شریک بیانه داشت، البیانه تو علی المدعی بیانه، اگر نداشت اون قولش قبول می شود با یمین، باید قسم بخوره، آره. چرا این الان به صلاح این جنبه اون خود اون کسی که اون کار انجام ده و حرفش مقدم میشه؟ چون که امینه ولانه او اعرف و به نفس از نیت خودش خب بیشتر اطلاع داره و اعرفه و به علت این که امینه، و فرض اینه که این شریک اون را امین شناخته که با شرکت کرده و این را کار دستش داده، توجه فرمودید، ولعازا یقبل قوله اما با یمین. عرض کنم به خدمت شما این استدلال رو محقق مثل آسد کاظم اینطور استدلال میکنه. محقق خویی این استدلال رو هم رد نمی کنه، اما یه چیزی اضافه می کنه و اون این است، چون اصل اولی در افعال انسان اینه که این افعال صادر بشن از کی؟ صادر بشن از خودش، و یه اصل اولیه. اما این که فعلی که از او سر زده به وکالت از کس دیگری باشه، حالا نه در کلش، در نصفش، همش مربوط به خودش نباشه، یا نصفش وکالتی باشه، اصل اولی چه اقتضا میکنه؟ وکالت یا چیز معونه زائده داره و اصل عدم شه، آره. این طور شه محقق خویی است. ده حالا خوده یکی یکی حالا پس بنابراین این استدلال محقق خویی هم خیلی قشنگه و بیشتر به دل میچسبه، چون که اون قسمتیش که اگر بخواد مثلا تو مال شریکی خویه جمعه نیابتی داره، تو نصفی که متعلق به شریکه این نیابتن کاری که انجام میده من باب الوکاله است و نیابه و این معونی زائده داره و اصل عدمشه. بنابراین وقتی که گفت نه من این کار من مال خودم بوده و از طرف خودم کلش انجام دادم، قولش اولاست، مطابق اصله، مطابق اصل که شد تقدم پیدا میکنه و با یمین قبول میشه، یه مدعی حساب نمیشه. این بله حالا این فهم اگر بناشون از اول این باشه که دیگه هر چه کار بکنن فقط توی من دو جورشون اتفاق یعنی موارد مختلف، اگر توانیشون بر اینه که دیگه هر چه که کار انجام می شود در رابطه با همین شرکت باشه، همین تجارت خونه مشترک، خب این اگر بنابر این بوده و مطرح شده. اما اگر چند شده یه وقت هم بناشون بر این بوده که نه هم شریکی کار میکنن هم خود هر کدام برای خودش هم کار میکنه، بس بنابراین موارد مختلفه. خب عرض کنم به خدمت شما دعنایت کنیم. اون وقت میفرماید مرحوم سید یه فرع مشابهی بعد آورده میفرماید کما انه کذالک لبدعا انه اشترا به شرکه و قال الاخر اشترا لنفسه. این چه صورتیه؟ این صورت عکسش و این است که تو معامله ضرر کرده، مثلا یعنی عقلاییش اینه معامله کرده ضرر کرده قافیه رو باخته. حالا او میگه که نه این شریکی بوده ضرر برو دوتامونه، او میگه نه خیر تو این کاری که انجام دادی همش مال خودت بود و لذا به من ربطی نداره و ضرر آکل کردن خوده و این قضیه اتفاق افتاده. بله من عرض کنم به خدمت شما اتفاق افتاده، خیلی دو نفر خیلی مؤمن و خیلی هم انقلابی که با هم شریک شده بودن از بس که هم به هم اعتماد داشتن، یکیشون همه چکار امضا میکرد خودش، بعدش عرض کنم اختلاف واقع شد و او گفتش که نه تو خود این کار آره کردی، خودت هم چه کار امضا کردی، ربطی به شراکتمون نداشته و هیچ ورشکست شدن و خیلی چه وضعی پیش آمده اینها. اون روزه شانه خالی کرد و خودت هم خودت هم امضا کردی و این کارهایی که انجام شده انجام دادی دیگه ربطی به شراکت نداره، مربوط به خوده. خب اون یکی که بدبخ شد بعد از چیزی نگذشت یه دست سال و سراغ اوی که دیدیم او بدبختر شده، همونی که این معامله رو کرد با این برادر دینیه که بسیار یعنی از برادر نسبی خیلی به هم نزدیک تر هم بودن، خیلی هم انقلابی بودن. عرض کنم بعد از یه 3-4 سالی من دیدیم که سراغش گرفتیم گفتن متواری معلوم نیست کجا. خب چطور؟ بودم بله معلوم شد بسیار وضعش ای اولی بدتر شد دیگه. بله وضعیت دنیا اینطوره که ما تو دین و تو دار. حالا میفرماید این صورت که کاری انجام شده اون شریک میگه که این جز کار شراکتیمون نبوده و تو برای خودت انجام دادیه، خب این معلومه که ضرر کردنه دیگه. عرض کنم اون میگه نه بابا این هم جز کار شراکتیمون بوده که من انجام دادم و حالا این ضرری که اتفاق افتاده بنابینه. عرض شد خدمت شما هم گردن دوتامونه. این چه میشه؟ اینجا هم میفرماید یقدم قول کی؟ همون کسی که معامله را انجام داده، هر گفت هر طور گفت نیت کرده من حرف او درسته، البته قسم باید بخوره. این طرف برای اثبات مدعاش باید بیانه بیاره، اگر داشت اگر نداشت او باید قسم بخوره. البينة على المدعي واليمين على من أنت. نه دیگه، چون هرچی ادعاش هرچی که گفت امین، چون امینه از جهت امانتش، وقتی که من میگه از اونم از باطن خودش خبر میده من اینطور نیت کردم، اون میگه نه تو اینطور نیت نکردی. خب اون مونی مثلا این چیز میشه که میگه نیت من این بوده، چون انسان عرف به نیت خودش. آره و لحاظا اینجا ارشد کنه این استدلال چیز اینطوره، استدلال مرحوم سید از بابت اینکه فإنه یقدم قوله ایذن لأنه اعرف و لأنه امین، چون که خو امینه و هر مطلبی گفت اصل این است که حرفش راست باشه و دروغ نگه، چون در شرع امین محسوب میشه. امین هم و لأنه امین و یکی دیگه هم لعنه
همی هم همینطوره، اگر چون میزان همین بودم دلیل بر تقدم قولش اونجا هم نباید قسم بخوره.
نه قسم میخوره این در دو هر دو قسم میخوره. نه 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 خودش امینه، همون دوتا مثل همه، دوتا مثل همه، یعنی این کسی که میگه من این کار انجام دادم نیت هم این بود، اولا خو امینه، ثانی یعنی که مربوط به نیت خودشه و لحاظا ابصره، بل الانسان على نفسی بصیره و لحاظا تقدم داره حرف خودش. خلاصه مطلب اینه،
اگر داخل تجارت خونش داره انجام میده با هم نشسته یا تلفنی یا حضوری، یه ظاهر حال نمیتونیم درست بکنیم، یه ظاهر حال اینه که با مال تجارت مشاهده داره انجام میده، قرینه داریم.
بله اگر قرینه این تو فرض کردم، اگر مثلا قرینه باشه و از اول بناشو این بوده که دیگه هر چه کار میکنه راست حسینی برای شرکت کار بکنه، خب دیگه این مقدم میشه. اما اگر نه ذو وجهین بود، یعنی مجاز بودن هم مثلا کارهای مشترک بکنن، جداگانه هم خب حق داشتنه که کارم برای خودشون بکنه، این صورت مقصوده. توجه فرمایید. طبق استدلال محقق خویی ایشون میفرماید که بل سیرت العقلائیه و المتشرعیه القطعیه على قبول قول الوکیل فی ما هو وکیل فی و دخولی تحت قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به التي ارسلت في كلماتهم ارسال المسلمات. توجه فرمودین. خب پس می فرماید اینجا اون شریک، صورت دوم میگیم ها، سی شریک میگه که نه من این کاری که کردم مربوط به همون شراکتمون بوده، آره مربوط به شراکتمون بوده، ضرر کردن، صورتی که ضرر کرده میگه نه شریکی بوده. خب اون چه میگه؟ اون یکی بهش میگه که دخالت نداشته، کارم نکرده، اون تا شریک بودنه، بهش میگه که نه تو این کاری که کردی این خارج از حوزه شراکت بوده و برای خودت انجام دادی، فلازا ضرر کردی، کل ضرر کردن خودت. حالا من ملکه شیئن ملکه الاقرار به چه میگه؟ محقق خویی استناد میکنه به این من ملکه شیئن، قاعده ای داریم از قواعد فقهی است، من ملکه شیئن ملکه الاقرار به، یعنی چه؟ یعنی هر چیزی، مالی، جریانی که تحت اختیار آدم قرار گرفت، ملک الاقرار به درباره اون هر مطلبی گفت حق داره و حرفش تأیید میشه. توجه فرمودی. مثلا فرض کنید حالا دور از جناب جون شما مرده شور میه تحت اختیارش قرار، بعد مثلا گفت من این کارا رو کردم در رابطه با میل، اینطور قصدش دادم، اینطور حنوتش کردم، چه کردم، چقدر خرج شد، مثلا کافور خریدم، قدمی خریدم. خب حالا بهش میگیم دروغ میگی یا راست میگی؟ من ملک شیئن ملک الاقرار به، چون که این جریان بر حسب متعارف تحت اختیار او قرار گرفته، دیگه هر مطلبی اظهاراتی که میکنه راجع به این تکذیب نباید بشه، تایید میشه. چه ضرره چه چیز چه قاعده داره؟ خب نمیدونیم کی راست میگه کی دروغ میگه. الان خب بله، نه او حاکم نه، من ملک شیئا ملک الاقرار به، یعنی حرفش حجته، پس حجت شرعی که بود توجه فرموده دیگه، خب او دیگه میاد گردن اونم میفته قهرن. از باب چی؟ مگر خود او این مال و تجاره رو تحت اختیار این قرار نداده بود و خودش اقدام کرده بود، مجموعه این مال و تجاره رو تحت ید این قرار داده بود که این کار بود، و اینم روی این مال و تجاره کار کرد. حالا هم میگه که یه کاری کردن ضرر کرد، میگه آمام جز همین شرکت بود. درست ضرر کردی؟ این کاری کارایی که انجام دادم در رابطه با همین مال و تجاره بوده، توجه فرمونده و کار شراکتی بوده. من ملک شیعت ملک الاقرار به، چون فرمین کل ایمال و تجاره را اون شریک تحت اختیار این قرار داد یا نداد؟ داد. پس قاعده فقهیه من ملک شیعت ملک الاقرار به میگیرتش. حالا اگرم تنازع کردن یمینی میخواد، بدون تنازع حرفش حجت. اگر به تنازع رسید، چون تنازع حتما باید فصل خصومت بشه، یا با بینه یا با یمین، اون وقت این که حرفش اقرب به واقع یمینی بیر میاره، قسم میخوره تموم میشه. بله بله، مثل زوریانه. بله بله، نه مقصود از ملکه شیئن مثل میت، میت آدم مالکش میشه، قاعده من ملکه شیئن ملکه الاقرار به مقصود اون ملکیت اصطلاحیه نیست، مقصود این که تحت یدش باشه، هر کاری که تحت یدش بود و به اون مربوط بود این معنیشه، نه ملکیت اصطلاحیه. نه دیگه قاعده، خب قاعده خب عموم داره، قاعده میگه من ملک شیئا ملک اقرار به، اون مال و تجاری که تحت امرش بوده. نه راجع به فعلش نمیدونیم، اما مال و تجاری دست کی بوده؟ خب ملک شیئا ملک اقرار به، بس مالک کل این مال و تجاری بوده، مالک معنی تحت یدش بوده، مسلط بوده برش. نه از همین این صورت دوم، این که میگه همین مال تجار انجام دادم، این صورت دوم دیگه دارن یا ندارن؟ اون میگه نه، اون بهش میگه تا دروغ میگی، این کاری که ضرر کردی اونو به قصد به نیت خودت انجام دادیه، ربطی به مال تجار نداشته. او طرف اینطور میگه، صورت دوم اینه. خب پس حالا در این صورت دوم خود اون طرف دوتا کل این مال و تجاره رو تحت یده ای قرار داده بودن یا نداده بودن؟ فملک شیئا، قاعده میاد میگه من ملک شیئا ملک الاقرار به، میگه حالا همین مال و تجاره که تحت یدم بود، من از این کار کردم، کارم رو این بوده، باید تاییدش بکنی، حرفش حجته طبق قاعده. ارشد به خدمت شما، لکن وقتی تنازع شد برای فصل خصومت حتما یا بیانه میخواد یا یمین. پس بنابراین چون تاییدش میکنیم بهش میگیم یه قسم بخور که این دیگه نزاع خصومت فیصله بشه. آره. و صلی الله علی محمد و آله.